بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. با توجه به اینکه بحثمون طولانی شد در حوزه بحث نوع ثالثی که مرحوم شیخ مطرح کرده بودند یا نوع هفتمی که امام گفته بودند، اشاره کنیم که سر بی صاحب نتراشیم، داره یواش یواش بحث جمع میشه. انشالله این هفته و هفته آینده این بحث رو کلن جمع بکنیم. شاهدم شد فردا بحثمون در اونجا بود که میگفتیم اگر مبیعی رو که مباهه ما میفروشیم، ولی من فروشنده میدانم که خریدار مشتری این رو در حرام میزنه، حالا اجارم همین حکم رو پیدا میکنه و اقسام دیگر معاملات هم تابع هم میشه چون دلیلش عامه. هبه هم همین میشه، دلیلش ممکنه حتی از معاملات به معنی المصطلح هم خارج بشه و هر نوع کمک کردنی بیانجامه. من کار میکنم که یترب تبع علی فعل من یه حرام و میدانم. شما حتی بالاتر از این ممکنه بگید با کسی به کسی تعلیم میدید که میدانید او را در حرام مصرف میکنید. یه پرانتزی باز کنید، اون که بعضی از غربی ها اومده بودن تعلیم فیزیک هسته‌ای رو به دانشمندان ایرانی تحریم کرده بودن، گفتن ایرانی ها رو بهشون ما فیزیک هسته‌ای یاد نمیدیم. از مصادیق همین بحثه، فقط با زاویه نگاه اونا. اونا میگن ما به اینها اگر یاد بدیم این کمک به از دید اونها حرامه، از دید اونها چیز محظور ممنوعه. خب کمک به ای نحو امکان، آیا به یک محظوری ممنوعی، یک کار حرام جایزه یا جایزه؟ اگر مقلد آقای خویی بودن اون خارجی ها باید انجام میدادن، چون آقای خویی میگفت اشکال نداره، اما اگر مقلد امام میشدن طبیعتا امام میگفت ممنوعه نمیشه. خب ما به چه بحثی رسیدیم؟ سیر بحثمون رو با ادله شروع کردیم، ادله مانعه. مهمترین دلیلی که ما پذیرفتیم دلیل عقل. حضرت امام قامه کرده بودن، میگفتن عقل میگه شما نمیتوانید کاری رو انجام بدید که مولا از نتیجه او متضرر بشه. حکم عقل رو هم معنا کردیم، گفتیم عقل مستقل به ملازم است. یعنی چی؟ یعنی عقل میگه شارعی که گفته است من این کار رو حرام میدانم، این شارع به انجام مقدمات او راضی نیست، نمیتونه کسی که اینو گفته باشه اینو گفته باشه. کسی که اومده گفته آقا من خمر رو حرام میدانم، نمیتونه گفته باشه که اجازه دارید شما در مسیر مقدماتش عمل کنید. این دلیل رو پذیرفت. به آیه تعاون هم استناد شده بود، ما دلالتش رو نپذیرفتیم، چون آیه تعاون میگفتیم جاییست که دو نفر در یک کار به هم کمک کنند. در حالی که اعانه من به شما کمک میکنم، شما که من کمک نمیکنم، شما حرام انجام میدید. تعاون دو لبه، من به شما کمک کنم، شما به من کمک کنم، اما اعانه اینجوری میشه. لذا آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ما در بحث قبول نکردیم، ولی اون که حضرت امام با یه توجیه خاص خودشون پذیرفتن. یه دلیل دیگه هم امام شده بود، وجوب دفع منکر. وجوب دفع منکر یه پله بالاتر میرفت، میگفت نه تنها نباید به مقدمه کمک کنی، بلکه باید جلوگیری کنی. دلیل عقل حرمت اعانه بر اسم رو ثابت میکرد، حرمت ایجاد مقدمه رو ثابت میکرد، دلیل دفع منکر وجوب از بین بردن حرام رو یه پله بالاتر بود. فرقشون هم خیلی روشنه. من از اینجا نشستم میبینم شما اون ور داری یه گناهی میکنی، یا میخوای گناه کنی، میخوای بری بعدها گناه بکنی، وجوب دفع منکر میگه من باید بیام جلو تو رو بگیرم. اما ادله حکم عقل نمیاد به من که من که مقدمه کار شما نیستم که. وجوب دفع منکر رو هم نپذیرفتیم به طولهی و تفصیله و بحثای مفصل، گفتیم این همچه دلیل نداریم. البته میگفتیم امور هامه با امور غیر هامه فرق میکنه، در امور هامه چرا، اما امور غیر هامه اینجور نیست. پس ما ماندیم و حکم عقل به حرمت کمک به ای شیء که یترتب علیه الحرام، ایجاد هر کاری که یترتب علیه الحرام به ای نحو امکان عقل میگه. بعد رسیدیم به اینکه خب روایاتش کنیم. روایات الی ما شاء الله 10-11 روایت قریب به اتفاق صحیح السند با دلالت خوب که برعکس حکم عقل بود. بعضیاش گفته بود آقا دیگه شما از ما که کاتولیک‌تر نیستید، ما داریم میگیم که خودمون میفروشیم، نحنو نبی تمرنا من نعلم انهو سیجعلهو خمرا. یه تعبیرش به صورت استفهام تقریری، الاسنا نبی تمرنا، ما نمیفروشیم خودمون. خب فروش خرما به کسی که میدانیم خمر میکند، این از مصادیق روشنه. واقعیت هم اینه که القاء خصوصیت توش بسیار راحته. ما بیان فقط بگیم نه فقط در تمر و عنب جایزه، اما مثلا گردو اگه میخوای به کسی بفروشی که میخواد باهاش یک شیء حرام درست بکنه، یا مثلا جو بخوای بفروشی که میخواد بره باش آب جو درست کنه، اون اشکال داره. نه یه القا خصوصیت داره، با این توسعه به چوب و بربت و همه چی هم میشه. اجاره خونه و برق هم به کسی بدیم که میدونیم داره با این برق یه کار حرام میکنه. میگم توسعه این مصداق این قضیه خیلی واسعه. شما سیدی خام میفروشی به کسی که میدانی روی او فیلم بد چاپ میکنه، کاغذ فروشی به کسی میفروشی که میدانی روی او کتب زاله منتشر میکنه، چاپخونه میفروشی به کسی که میدانی از او برای انتشار حرام استفاده میکنه، کاغذ میفروشی به بچه محصلی که میدونی ممکنه روش یه چیز حرام بنویسه، مصداقا بسیار زیاده. تا بیاییم به موردی که گفتیم غذا میفروشی به کسی که میدونی میخوره جون میگیره قوه پیدا میکنه میره حرام انجام میده، همه اینا تحت این مصداق قرار. خب روایات چه؟ مرحوم آقای ایرادانی آخرش همینو میگه، میگه آقا خب وقتی خود ائمه گفتن دیگه به ما چی؟ آخرش هم این که شما میگی یه دسته روایات داریم مجوزه است 11 تا، یه دسته روایات داریم مانع است یه دونه است با نصفی. نصفیش چیه؟ چون اون روایت نصفش گفته بکن، نصفش گفته نکن. نصفش میگه خمر و بربط، خمر رو نداره، راجب بربط اب نداره، راجب سنم و صلیب اب داره. یه روایت صابر هم بود که اصلا ضعیف و سند بود هیچ. نهایت خیلی خوب، خدا خیرت بده، میگی دو دسته روایات، نمیتونی کدوم رو بر دیگری ترجیح بدی؟ تخریب تخریب یعنی میتونه انجام بده، میتونه اینو بگیری. میگی تساقط میکنه، دو دسته روایت رو بذاریم کنار. خب تساقط میریم سراغ چی؟ عمومات اهل اهل الله البه اهل لکم لیلت سیام الرفس و الان سایکم این سراغی سراغ اهل الله البه. ببینید عبارت مرحوم آقای روانی ها، فالمتعین العمل و اخبار الجواز لقوت سنده ها. اولا اینا قمید اشتمال آقال از صحیح، اینا صحیح هست. البته روایت مانع هم که عمرو بن حریث بود روایت اونم صحیحه. و ما فرض تکافو، اگرم تکافو بگیرید بگید مساوی هم، فل اصله هو تخییر، فجاز الاخذ و اخبار الجواز. ولو فرض تساقط، چون یه بحثی وجود داره که در فرض تعارض اصل تخییره یا تساقطه، فالمرجع عمومات هل البیع تجارتا عن ترازن. خب اگه همینجا بس نقطه سر خط میشد که خیلی ها همین کارو کردن، مرحوم آلخویی همینطوره، دراسات همینطوره، بزرگان معاصر خیلی هاشون همینه، مرحوم شیخ انصاری فی الجمله همینه، میگفتیم حکم عقل داریم، باید داریم یه بحث اصولی مطرح کنیم که آیا میتونیم حکم عقل رو تخصیص بزنیم یا نه. بعد هم میگفتیم لابد مصلحتی بوده میشد، بله میشه تخصیص بزنیم. اما امام سخنشون مونده، امروز فردا فرمایش امام رو بود. این بحث امام یکی از اون مصادیق بحثه که قبلا هم بهتون گفته بودم، فقیه میاد میگه من با ذوق فقاهتم میگم این روایات غلط، نمیشه درست در نمیاد. یه بار امام این کارو در بحث حیل ربا مطرح کردن که توضیحشو دادیم. اینجا بار دوم امام در مرحله اول میگن آقا این روایات دو دسته، یه دشون یه نوعی میشه توجیهشون کرد، اما یه عده هیچ قابل توجیه نیست. دسته اول که میشه توجیه کرد، واقعیت اینه که قبل از این که وارد بشیم اینها رو اگر امام میگفتن نمیشه توجیه کرد، خیلی بهتر از این توجیهی بود که بخوایم نسبت بهشون اعمال بکنیم، چون توجیهش بسیار توجیه سختی است و توجیه خلاف ظاهر است. اما با توجه به اینکه به هر حال از رد ظاهرا بهتره، به نوعی توجیه ببینیم. روایت اولی که ایشون سراغ توجیهش میرن روایت بزنطیه. روایت بزنطی رو یه بار دیگه بخونیم، تو تقسیمات ما روایت ششمی بود که آورده بودیم، روایت هفتمی بود که آورده بودیم. المقام الثانی فی حال روایات الواردت فی المقام و هو علا و هی علا طائفتین،
احداهما ما یمکن توجیهها به وجه که لا تنافی ما تقدم من حکم العقل و نقل. نقل رو امام یکی دلیل تعاون میگرفتن، اینو از بیرون بر همین توضیح دادم که ما آیه تعاون رو نپذیرفتیم ولی حضرت امام پذیرفتن. دوم یه روایات محکمی هست که خداوند رسول الله میفرماید که خداوند 10 طایفه رو در خمر لعن کرده، لعن الله قارسها و حارسها و بایعها و شاربها و عاصرها. خب واقعا امام میگن ممکنه عقلن یکی بگه کسی که درخت میکاره که بعدها خمر شه ملعونه، اون وقت کسی که انگور میفروشه ملعون نیست؟ کسی که نگهبانیه یه باغ انگور رو میده یه موستان رو میده ملعونه، ولی کسی که انگور میپوچه به کسی که میخواد همین الان بره شراب درست بکنه ملعون نیست؟
با نیت
هم؟ نه اونم نیته.
اون با نیت درخت میکنه که خم درست
بکنه. اینم فرضش بر اینه که علم داره.
علم داره و نیت که نه نمیخواد بده که بره، یعنی با این نیت بده بره خم درست کنه. نه اون با نیت حلال میده.
یعنی میگید اون قاصد. باشه. میشه یه کسی که قاصد اینه که درختی کاشته حارسش حرام ملعون هم اینجا نیست. ضمن اینکه اون روایات هم میدونید که حملش کردن بر قصد و نیت هم در از خارجه.
ما قواعده به وجود داریم که انما اعمال بالنیات، همه اعمال بالنیات.
میدونم همه اعمال
کسی الان هر کسی پس اگر خمر درست کرده باشه، اون کسی که انگور و درختش هم کاشته اون کشاورزش هم گناه کرده، این که نیست که. یعنی اون به نیت خم درخت نکاشت، اون به نیت خم انگور.
میگم روایت لعن الله غارسه ها از کجا نیت شو میاری؟ مطلقه. حالا به قول شما میگید اونو نمیتونه توسعه بدید به اون صورت. حالا میگم بیم ببینیم، حالا ببینیم بدن بذار اول همین بزنطی رو پسش بر بیارید که صحیحه بزنطی بذار ببینیم. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن بیع الاسیر فیسیر خمر. خوب به فرازهای روایت نگاه کنید این امام چی میخوان بگن. توجیه امام را کسی بفهمه هنر کرده، اگر کسی فهمید بعد البیان من هنر کرده، قبل بیان که هیچی معجزه کرده. عن بیع الاسیر فیسیر خمرا از امام کاظم پرسیدم، یا امام رضا، از بیع اسیری که فیسیر خمرا قبل ان یقبض الثمن، قبل از این که قبض بکند بایع ثمن را، یا آقا بخونن یقبض که تو نسخ قدیم چیه؟ یوغبز. حالا اونم یک کسی نیست ما اعراب گذاری کرده، خود عرب ابن قحطان که اعراب نذاشتیم اقباز قبض شده باشه، اقباز نیست، از قبض مجهول چیز شده سلاسی مجرد. فقال لو با ثمرته ممن یعلم انه یجعله حراما. اگه ثمره رو دقت کنید، سوال در رابطه با چی بود؟ اسیر کی تیکه تیکه بود؟ اسیر کی بفروشه؟ به صورت نسیه. ثمن رو کی بگیره؟ بعد از اینکه خمر شد. پس سوال پیرامون بیع اسیر نسیه است وقتی که پوله رو داره بعد از خمر شدن میگیره. جواب در مرحله اول اصلا مربوط به عصیر نیست، مربوط به انگوره. لو با ثمرته ممن یعلم انه یجعل حراما لم یکن بذلک بحث. خب فاما اذا کان عصیرا
اگه اسیره فلا یبا الا به نقد، اما اگه اسیر میفروشه نسیه نفروشه، نقد بفروشه. در توجیه این روایت یادتون باشه اینو گفتیم، گفتیم چرا؟ چون ممکن بود پولی که بهش پس میدن از پول خمر باشه، میگه این کارو نکن. خب امام میگن آقا این روایت اصلا سوال اولیش در رابطه با حکم وضعیه، نه در رابطه با حکم تکلیفی. سوال هم توش علم نخوابیده، تو سوال فرض علم نیست، تو جواب هست. سائل گفته انگور رو میپوشه بعدن خمر میشه، من گفته راوی که سائل یعنی فروشنده یعنی بایه میدونسته که میگه انگورشو فروخته خمر شده، پولشو بگیره یا نبگیره، نگم علم داشته نداشته، اصلا فرض علم تو سوال راوی نیست. تو جواب هست، تو جواب فراز اول، جواب دو تا دیگه داره، یکی فعمل اسیر فراز دوم، قبلش فراز اول. تو فراز اول چرا؟ اونجا میگه علم مطرحه، اما با توجه به این که میگیم سوال در رابطه با حکم وضعیه، جواب هم در رابطه با حکم وضعیه، یعنی صحت معامله در رابطه با اساساً حرمت و غیر حرمت نیست. میگه معامله صحیحه یا باطله، حضرت هم میگن لا بحث به معامله صحیحه، اما حرامه. حرمت میتواند باشد، معامله هم صحیح باشد. علتش هم چیه؟ علتش اینه که این عنوان حرمت مربوط به ذات معامله نیست، عنوان ملازم. اینو قبلا از نظر فنی یاد گرفتیم. یه وقت نفس معامله حرامه، اگه جای نفس معامله حرامه باطل است، اما اگر عنوان حرام یه عنوان ملازمه که از قضا منطبق بر این بی شده، اینجا حرام نیست، اینجا حرام هست باطل نیست. مثال عنوان حرام نرفتن نماز جمعه است، سبک شمردن نمازه، بی نکنید یوم الجمعه و ذر البی، بیعتون رو کنار بذارید. اینجا خود بی فی حد نفسه مذموم نیست، خود بی رو شارع دونی ازش بدش بیاد. یه چیز دیگه یه که الان از قضا این بی مصداق او شده، او چیه؟ وهن نماز جمعه. چون اون چیزی که مطل، اون چیزی که مبغوز شارع عنوان دیگریست، لذا این معامله حرام هست اما باطل. این قاعده است، اگر جایی نفس این کار مبغوز باطل هم هست، مثل بیع خمر، بیع خمر خود فروش مبغوز شارع، هم حرام هم باطل. اما اگه جایی خود بی فی حد نفسه شاره نسبت بهش حرفی نداره، قوله و باش، اونی که مبغوزه اینه که تحت عنوان دیگری قرار میگیره. در ما نحن فی از این بابه، خود انگور در برابر پول که اشکال نداره، اونی که هست اینه که این مقدمه حرام عنوان دیگه روش اومده، لذا این بی درسته، در این حال حرام، صحیح در این حال حرام. چرا حرامه؟ چون تحت عنوان آن بر اسمه. چرا صحیحه؟ از در فرموده جواب بده، لا بحث به، اشکال نداره، لا بحث به، فراز اول داریم. پس اگر ما بودیم خواه اول فراز فاما روایت حکم وضعی رو میگفت، او در رابطه با اسیر سوال کرد، اصلا فرض علم هم نداشت، حضرت فرض علمش هم مطرح کرد، توسعه داد، حکم وسیعه. ببینید چی که اول عبارت امام بود. در انگقال ان سؤال عن ثمن الاسیر، ثمن اینو که تکلیفی، اینو که وسیع، سؤال در رابطه با ثمنش، اینو که وسیعش. والجواب ايضا عن ثمن ما يعلم انه يجعل الحمراء يجعل الحرام ذكر عن ثمن الاسير، جواب مطلق. حضرت که همه یه جواب کلی داده، گفته آقا اسیر و غیر اسیر رو همه بدون، معامله صحیحه اما حرام. فلا تنافی، فلا تنافی بین نفی البعث ان ثمن الاسیر و بین حرمت الاعانه علی الاسم المنطبق عنوانها علی الوی. گفتیم چون ملاک انطباق عنوانیه، خود بی مبغوض شارع نیست، یه عنوان دیگری است که ینطبق علیه اتفاقا. خب گوش کن. اما فراز دوم، فراز دوم ما میگن بله، فراز دوم یه ظهوری داره. چرا؟ چون در فراز دوم نهی لایبال داریم، نفروشه. میگه فاما اذا کان اسیرا لا یبا الا بالنقد، یعنی که ان حضرت گفتن نسیه نفروشید. خب اگه ما بودیم و همین تیکه، این چه ربطی داره به بحث ما؟ این فراز دوم توش علم نخوابیده. اسیر اگه میفروشید نسیه بفروشید، میگم نسیه نفروشید، نقد بده. منتها چون فعما اومده تفریع، یعنی چند، این یکی از اقسام تیکه قبله. صدر روایت کجا بود؟ اونجا که شما علم به این داری که او خمر درست بود، پس به اسیر هم میره زیر مجموعه هم. گوش کن، گوش کن، سوال علم نخواهید. فیسیر نگفته یعلم، میشه من انگورم رو میفروشم این گونه میشه. من وقت فروش که علم داشتم که، اگه ما واقعیتی که زید روایت نبود که حضرت گفته باشن یعلم انهو یجعله حراما، به هیچ عنوان این مطلب رو حمل نمیکردیم. از این روایت زیاد داریم شما به عنوان شاهده برای نیورده. دقت کنیم، پس اگر ما بودیم تا قبل فراز فعما میتونستیم روایت رو راحت ببریم حکم وضعی، اصلا از دایره بحث فعلیمون حکم تکلیفی خارجش کنیم. اما اگر اون فراز زیل رو اضافه کنیم مسئله عوض میشه. چرا؟ چون فعما یعنی یکی از اقسام قبلی رو ما داریم بازش میکنیم، یعنی که هم حضرت گفتن بیع اشیایی که علم داری حکم وضعیشون جوازه، اما اگه اسیره نقد نفروش، نقد بفروش، نسیه نفروش. اما که میگه، گوش کن، اما که میگه یعنی این یکی از اقسام قبلیست. مثلا من الان به شما میگم آ طلاب رو احترام کن، اما اگه دیدی چه فلانن فلان، اما این فلانن از کدومان؟ همین طلاب. حالا موضوع در صدر روایت چیه؟ موضوع در صدر روایت اینه آنها آن چیزهایی که علم داری و این که در حرام مصرف میشن حکم وضعیشون جوازه. خب اما اگه اسیر بود نفروش، نسیتن نفروش رو تکلیفیه. خب معناش چی میشه؟ مفهومش اینه بفروش نقدن. پس معلوم میشه بیع نقد اسیر در جایی که علم داری جایزه. جواز تکلیفی، چون لایبات تکلیفی. ببینید عبارتو، نه فی قولهی اما اذا کان اسیرن، این یه اشعاره. اول میگم ظهور ضعیفه، بعد یه پله پارو میذارم بالا، یا نه اصلا ظهور است. فی جواز بیر اسیر، جواز تکلیفی بالاش بنویسیم. من یعلم انه یجعل خمرا، البته جواز بیر اسیر نقد نه نسیه. لکن در همین مورد میتونیم یه توجیه بکنیم. توجیهمون چی باشه؟ بگیم آقا چرا اینو بردی سراغ حکم تکلیفی؟ فلای و باع رو چرا به حکم تکلیفی زدی؟ اینا به حکم وضعی بزن. مگه راوی است حکم وضعی نبرسی؟ چرا؟ خب حضرت هم حکم وضعی رو جواب داد. لکن ممکنن یه ها این سؤال لما لم یکن فل عسیر ان ذالک، یعنی ذالک حکم تکلیفیش، یونزل جواب علیه. خب انزالک یعنی لما لم یکن انزالک، از زالک نبود، یعنی از تکلیفی نبود. خب جوابم میاری. خب پس چی میشه؟ و هو به اثبات البعث، بله اشکال داره. ولو به نحو الکراهه به نسب الی بیع الاسیر نسیتن. حالا چرا کراهه؟ چون میگن جمع با روایت دیگر. این مجموعش این میشه حکم تکلیفیش میشه بیع اسیر. اون جایی که علم نداری، جایی که علم نداری لا یبا، نفروش. یا این گونه بگیم، بگیم سوال راوی چی بود؟ سوال راوی راجع به حکم وضعی بود، میگید اصلا حکم تکلیفی، ولی در رابطه با جایی بود که علم نداشت. سوال اینجا بود، یعنی ظهور اما رو برده. اینجوری بگیم، بگیم حضرت امام میخوان بگم سوال در رابطه با بیع اسیر بود جایی که علم وجود نداشت. خب علم نداشت، جوابم همینه. میگه اگه علم نداری نفروش، اگر علم نداری نسیه نفروش. لذا اثبات بعثه به نحو کراهت به نسبه به بیع اسیر نسیه‌ای. چرا؟ چون در معرض فساد، فساد یعنی خمر شدن، در معرض فساد، فساد در اصطلاح روای ما در معرض خمر شدنه. در هر صورت این روایت ظهور معتدنده ها در منافات با حکم عقل هم داره. به عبارت دیگه این جدولمون رو می‌دونیم آخر بحثمون، بعد می‌ریم سراغ روایت بعدی که علی بصیره. البته یه تیکه دیگه داریم، اون دو دقیقه موش کن. این ماحصل بحث امام اینه که روایت اساساً در رابطه با بیع اسیر یه حکم تکلیفی رو اشاره میکنه، یه حکم وضعی. میگه حکم تکلیفی نقدش جایز، نسیهش حرامه، یا تو پرانتز بنویسی مکروه. حکم وضعیش نقدش صحیحه، نسیهش غیر صحیحه. در رابطه با بیع میوه راجع به حکم تکلیفی ساکته، حرف نمیزنه. راجع به حکم وضعی میگه صحیحه، لابسده. پس روایت اینو داره میگه، ثمره که میوه باشه. حالا گوش کنید، در نمیاد تکلیفی از این در نمیاد الا واحد. خب لذا گفتید با اون اما باید درست کنید دیگه. بعد امام گفتن لاکن یمکنن، یا قبول کردن یه اشعاری هست بعد برمیش. حالا گوش کنید، عزب الاسالت ما میتونیم یه کار دیگه کنیم، و اون این که بگیم ضمیر در یجعله حراما اصلا به اسیر برمیگرده نه به ثمره. عباره نگاه کنید، سوالی هم روایت عزت ببینید. فقال لو باع ثمرته ممن یعلم انه یا یعلم انه یجعله، یعنی یجعل اسیر را. عبارت خازا معن الزمین فی قوله یجعله حراما به اسیر برمیگرده نه به ثمره. چرا؟ چون اگه به ثمره بود میشد یجعله ها یجعله. پس حضرت داره میگه ثمره رو بفروشید به کسی که میدانید اسیر
تأثیر آن را حرام میکند.
لذا فیمکن ان یحال نفی بعث از بیع ثمره است به کسی که میدانیم اسیر حرام میکنه، اما اسیر همین ثمره رو گوش کنیم. بله شبیه میشه به جمع مرحوم اردبیلی، اما به نوعی خوبتر در میاد. میگی من میخوام فارسی حرف بزنم، آقا من انگورم رو بفروشم به کسی که میدونم آب انگور شراب میکنه، من انگورم رو بفروشم به کسی که میدانم آب انگور شراب میکنه، این آب انگور آب انگور همین انگوره؟ نه، آب انگور شراب میکنه شغلش آب انگور شراب کردنه، اما انگور منو آبش رو میگیره شراب میکنه؟ نمیدونم، شاید انگور منو بخوره. داره میگی آیا من انگورامو بفروشم به کسی که شغلش این اسیر شراب میکنه؟ اینجا علم من ندارم به این که این انگور من هم آب انگور میشود. لذا میفرماید پس میشه بگیم نفی بحث از بیع ثمره است به کسی که میدانیم اسیر حرام میکنه، دلیل نمیدونیم که یجعل هذه الثمره حرام، که این در حقیقت بازگشتش به جمع مرحوم آقای محقق اردبیلی بود که البته گفتیم خلاف ظاهر. این توجیه امام در رابطه با روایت بزنطی، فردا روایت ابی بصیر و بعد دسته دوم روایت بود.